کرده و از آمریکا خواسته در انتخابات تایوان دخالت نکند. پکن به مقامات ارشد آمریکا هم هشدار داده که در مورد تایوان کوچکترین سازشی نخواهد کرد.
یک بانک آمریکایی 20,000 کارمندش را اخراج می‌کند. بانک سیتی گروپ پس از ثبت ضعیف‌ترین نتایج مالی 3 ماه در یک دهه گذشته، تصمیم به اخراج کارکنانش گرفته و می‌خواهد تا 2 سال دیگر 10% کارکنان را از کار بیکار کند. این بانک آمریکایی با این کار حدود 2.5 میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کند. پارسال هم دست کم 4 بانک آمریکایی ورشکست شدند.
در اثر انفجار در معدن زغال سنگی در مرکز چین 9 نفر کشته شدند. در این حادثه که در استان هونان چین رخ داده، از 425 معدنچی بیشترشان نجات پیدا کردند، اما هنوز 9 نفر مفقودند. علت حادثه انتشار گاز ناشی از انفجار اعلام شده. چین با داشتن تعداد زیادی معدن زغال سنگ در دنیا، هر سال حوادث معدنی متعددی را تجربه می کند. همکارم آقای باغنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز با 3 مسابقه در قطر پیگیری میشه و طی آن ساعت 15 استرالیا با هند، ساعت 18 چین با تاجیکستان و ساعت 21 ازبکستان با سوریه دیدار میکنن. ملی‌پوشان فوتبال ایران هم امشب در آخرین تمرین آمادگی خود برنامه تاکتیکی مد نظر امیر قلعه‌نویی را برای بازی با فلسطین در زمین چمن باشگاه الریان مرور می کند.
زمین تمرینی الریان قطر و روحیه بالایی که بازیکن‌ها از اون میگن. با اضافه شدن سردار آزمون حالا دیگه تیم ما تکمیل شده.
علیرضا بیرانوان سنگربان تیم ملی فوتبال ایران.
سردار خب یکی از بازیکن‌های کلیدی ما هستش و خیلی میتونه به ما کمک کنه. برای شرایطی پیش اومد که اتمس بازی اول دو تا بازی اول دوستانه‌ای که قبل از جام ملت داشتیم به ما اضافه بشه. خدا رو شکر بدون مسئولیت اومد و به ما اضافه شده و انشالله که بتونه به تیم ملی کمک کنه.
بچه‌ها میگن همیشه گام اول مهمه.
سعید عزت‌اللهی هافبک تیم ایران.
فلسطین رو آنالیز کردیم. فوق‌العاده تیم قابل احترامی هستن. جا داره تشکر بکنم از کادر فنیمون که شبانه روزی دارن زحمت میکشن. چه بچهای آنالیزور و چه کادر فنیمون دارن تک تک بازی‌های فلسطین رو آنالیز می‌کنن. نه تنها فلسطین، همه 3 تا حریفی که توی مرحله گروهی و حتی تیمایی که در مرحله بعدی احتمال روی باشون داریم.
و از هدفی حرف میزنن که برای رسیدن بهش باید خوب تمرکز کرد.
علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران.
من اشتیاقو از روزی که به نظر من آقای امیرخان قلعه‌نویی و به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد، این اشتیاقو دیدم و مطمئن باشید که با دل جون بازی میکنیم و انشالله که هوادارم دعا کنم.
حالا این بازیکنها یکی از تیمهای با تجربه جامو ساختن و این میتونه ما رو امیدوارتر از گذشته ها کنه. بابک کاظمی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما دوحه.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم مسابقات جام ملت‌ها با فلسطین، هنگ کنگ و امارات هم گروه است و ساعت 21 فردا در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی برابر فلسطین سفاره می کند. دانیال سهرابی مسابقات کشتی فرنگی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی را با پیروزی آغاز کرد. در روز دوم مسابقات در زاگرب، سید دانیال سهرابی در دور اول وزنش 60 کیلوگرم در یک کشتی سخت با نتیجه 9-7 یورگنسن از نروژ را شکست و حریف آندرس ونچ از سوئیس در دور دوم شد. در همین چارچوب دیروز علیرضا محمدی در فینال وزن 87 کیلوگرم با قبول باخت 4-2 برابر میلاد علیرضایف از روسیه نایب قهرمان شد و با 4-1 باخت مدال نقره گرفت. فردا هم فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مسافه رقبای خود خواهد رفت. نجمه خدمتی در یک قدمی کسب سهمیه المپیک متوقف شد. در 6 روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در جاکارتا اندونزی، نجمه خدمتی که با ایستادن در رده 5 تفنگ 3 وضعیت گام به دیدار نهایی گذاشته بود، در فینال 8 شد و نتوانست سهمیه المپیک پاریس را کسب کند. نمایندگان کره و قزاقستان با قرار گرفتن در رده 6 و 7 سهمیه المپیک را به دست آوردند. و بالاخره این که در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته 17 بوندسلیگای آلمان، تیم بایر مونیخ با 3 گل هوفنهایم رو شکست داد و با 41 امتیاز به یک قدمی تیم صدر جدول لورکوزن رسید. امشب هم آگزبورگ با بایر لورکوزن، لایپزیگ با آینتراخت فرانکفورت و دارمشتاد با دورتموند دیدار می‌کنند. در انگلیس فدر آغاز هفته 21 لیگ برتر تیم‌های برنلی و لوتون به تساوی 1-1 رسیدن و امشب چلسی با فولام و نیوکاسل با منچستر سیتی دیدار می‌کنند و فردا اورتون با استون ویلا و منچستر یونایتد با تاتنهام مسابقه خواهند داد. در اسپانیا و هفته 20 لیگا آلاوس 3-2 میزبانش سویا را برد. در ادامه مسابقات امروز لاس پالماس با ویارال، مایورکا با سلتا ویگو، بیلبائو با سوسییداد و بتیس با گرانادا و فردا آلمریا با خیرونا و کادیز با والنسیا دیدار خواهند کرد. و بالاخره در هفته 20 رقابت سری آ ایتالیا امروز تیم‌های ژنوا با تورینو، ناپولی با سالرنیتانا، ورونا با امپولی و مونزا با اینتر برابر هم قرار می‌گیرند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. از ابتدای اجرای ترشناسه دار شدن کالاها تا حالا حدود 1,200,000,000 قطعه یدکی خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند. مدیر کل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت سمت میگه با وجود افزایش تعداد کالاهای دارای شناسه، اما هنوز برخی از قطعات یدکی همچنان بدون شناسه در بازار مشاهده میشه. برای اطلاع از جزئیات بیشتر خبر و موضوعات مرتبط، همکنون آقای مهدی اناری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اینجا در استودیو خبر رادیو ایران همراه ما هستند. آقای اناری سلام، طرح شناسه دار شدن قطعات یدکی از کی آغاز شده؟
آقای گوجی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزمون در پخش رادیو و شنوندگان عزیز پیک نیمروزی. همونطور که اشاره شد، ما یه تعدادی از قطعاتی داشتیم که مشمول طرح شناسه دار شدن قطعات بودن. از ابتدای سال گذشته، یعنی سال 1401، یعنی از فروردین ماه، همه کالاهایی که جز اون 53 قلم قطعات یدکی بودن مشمول شناسه گذاری شدن. و الان که با شما صحبت میکنم،
بله،
اون عدد 1,200,000,000 که برای قطعات یدکی خودرو دریافت شده، خب عدد قابل تعاملی نداشتیم ما در طول 3-4 سال گذشته. با اجرای جدی این طرح، ما امروز شاهد هستیم که قطعات زیادی داره شناسه شدن. همونطور که اشاره شد، باز هم بازار مملو از کالایی هستش که همچنان بدون شناسه در
حالا چراییش چی هستش آقای اناری که همچنان کالایی بدون شناسه تو بازار هست؟
بله، این یکی از نکاتیه که خب خیلی جای تأمل داره. سال گذشته وزارت صنعت از زمانی که اعلام کرد و یه سری مهلت‌ها رو پیش‌بینی کرده بود، مثلا 15 مرداد ماه تاریخ بود که کالاها همه مشمول بودن و تولید کنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان در سطح بازار ملزم به خرید یا فروش کالاهایی بودن که دارای شناسه بودن. اونها اظهار می‌کردن که کالاهایی در سطح بازار دارن که از خرید قبل هستش، برای سالهای گذشته بوده، در انبارها باقی مونده و بلا تکلیفه، خب منشأ واردات و تولید کنندش وجود نداره. وزارت سمت در بخشنامه اعلام کرد که اینها میتونن تا پایان سال، یعنی مهلت‌های متناوب داده شد تا اینا تعیین تکلیف بشن، تا اواخر اسفند سال گذشته. با این حال امروز ما مشاهده هستیم که با همه مهلت‌هایی که داده شده بود که اونها برن درخواست کنن عقص کد شناسه و رهگیری بکنن، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه در سطح بازار همچنان هستن کالاهایی که بدون شناسه هستن. و میتوان گفت این کالاهای بدون شناسه در به زن کالای قاچاق و تقلبی هم شناخته میشن که باید برخورد جدی باشه.
آقای اناری ببینید، مثلا این کالاهای قطعات یدکی خودرو جزء کالاهای ضروریه دیگه، مصرفی و ضروری و
بله،
برای تعمیر و نصب و نگهداری ماشین ها به هر حال همه مردم بهش نیاز دارن. چطور باید اصل و از تقلبیش تشخیص بدن؟ چه نکاتی رو باید بررسی کنن که بدونن این کالایی که خریداری میکنن شناسه داره، تقلبی اصله؟
بله، نکته خوبی اشاره کردید. اون 53 قدم جزء کالاهای فوق ایمنی هستن و مستقیما با جون افراد رابطه داره. چطور؟ ببینید ترمز خودرو رو شما در نظر بگیرید، یا خود روغن ترمز، یا خود روغن موتور، یا خود کیت کلاژ خودرو، یا جعبه فرمون، اینا همه از اون قطعاتی هستن که فوق ایمنی هستن. پس لزوما مصرف کنندگان اگه تشریف میبرن در سطح بازار، باید دقت کنن که این کالاها باید حتما داره شناسه و کد شناسه کالا و شناسه رهگیری باشن. خب اونجا نرم افزار کاربردی سامانه جامعه تجارت وجود داره، یک نرم افزاری که میتونن از خرید کنن، از سامانه‌های مختلف دریافت کنن، نصب کنن و استفاده کنن. در اونجا میشه با یه بارکد خونی که وجود داره اون اصالت در نظر بگیرن. یه کد دستوری هم هستش که 3-4 3-77 مربع، کد دستوری 3-4 3-77 مربع، این ایجاد میکنه که استعلام کالا از طریق این سامانه اتفاق بیفته. برای اونا پیامی میاد مبنی بر این که این کالایی که شما خریداری کردید مربوط به کدوم شرکته، کدوم نشانه تجاری هستش، کیفیت کالا رو بهش میگه، همه آن چیزهایی که جز الزامات یک کالا هست تو اون اشاره شده.
سپاسگزارم، گفتگو کردم با آقای اناری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدار.
خدافظ.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 گفته موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها به لایحه بودجه سال آینده اضافه میشه. در لایحه پیشنهادی دولت شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها مطرح نشده. برای توضیحات بیشتر گفتگو میکنم با خبرنگار میز بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما، خانم فضلی. سلام خانم فضلی، شفافیت نظام بانکی از چه زمانی به یک قانون تبدیل شده و چه آثاری داشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. قانون شفافیت نظام بانکی از سال 4401 توی قانون بودجه تصویب شده که اون تصویب شدنش و اون اجرای کردنش از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شد که تقریبا نیمی از تسهیلات کلان شبکه بانکی در سال 1401 شفاف بشه. این بود که آثار تصویب شدن این قانون این بود که از سال 401 هم در قانون بودجه.
حالا از اون سال تا به الان چه وعده‌هایی در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان کلان و اشخاص مرتبط در قانون بودجه سال آینده داده شده؟
طبق بررسی لایحه قانون بودجه سال آینده، این کلن بند احکام تنظیمی که تو قانون بودجه سال 402 بودش تو 403 آورده نشده، که حالا طبق پیگیری هایی که صورت گرفته بود اعلام شده بود که در قانون بانک مرکزی شفافیت تسهیلات کلان فقط گفته شده و کلمه فصلی توی اون قانون آورده نشده، که این کمک شایانی برای شفافیت نظام بانکی نمی کنه. حالا هم که وعده دادن طبق وعده رئیس کمیسیون تلفیق در قانون بودجه سال آینده این بند از شفافیت آورده میشه و در لایحه الحاق 3 قرار این موضوع مطرح بشه که دیگه نیازی به تصویب در قوانین بودجه نباشه.
ممنونم خانم فضلی بود، خبرنگار میز بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما. خب با راه اندازی سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی و افتتاح پل جدید آستارا چای، ترافیک کامیون‌ها در پایانه مرزی آستارا کاهش یافته. این پایانه یکی از 10 گمرک اصلی کشورمون در زمینه مبادلات زمینیه.
به پایانی مرزی آستارا اومدیم و سراغ راننده‌های کامیون‌های حمل کالاهای صادراتی.
خوبه، خوب شده اینجا، خیلی خوب شده.
تهران بار زدم، 9 تا مونده به نوبتم برسه برم داخل گمرک.
از مبدا نوبت گرفتید.
نوبت گرفتیم.
حدود یک ساله که راننده های کامیون های حمل کالاهای صادراتی برای خروج از مرز آستارا میتونن با مراجعه به سامانه الکترونیکی border.ir در هر کجای کشور که هستن به صورت برخط نوبت بگیرن و طبق نوبتشون مراجعه کنن.
از روزی که سیستمی شده نوبت دهی، روند کاری خیلی منظم شده. سر نوبت میان، سر نوبتم میرم.
اما هنوز بعضی از کامیوندارها اینترنتی نوبت نمیگیرن.
چرا به صورت برخط و اینترنتی نگرفتید که اینجا معطل نشید؟
والا نمیدونستم من. از کرج هر کاری کردم نتونستم بگیرم.
بعضی وقتا بالاخره اختلال تو سیستم هست. 190 تا
جلوی این آقا ماشین است. اگه اینترنتی گرفته بود لازم نبود همین الان بیاد اینجا.
اما وضعیت خروج کامیون ها از مرز ها چطوره؟ اول سری به پل استارا چای زدیم، پلی که 9 دی امسال افتتاح شد.
خیلی فرق کرده، ماشین خالی از اون بر میرن، ماشین پر از این بر میره.
اینجوری سریعتر ما میریم.
ساعت کارتون از ساعت چند شروع میشه؟
ما تایممون 24 ساعت است.
آقای سید مرتضی عظیمی، سرپرست بیانیه مرزی استارا:
یکی دغدغه‌های بانک بود، اونم 24 ساعت است.
از این پل قرار بود فقط ماشین‌های خالی بیاد، اما حالا
خروج پیش‌بینی نشده بود، اما هماهنگی که میان دو مرز شد، خروج روزای تا 65 دستگاه هم رسید.
به گمرک استارا هم رفتیم، گمرکی که در طول یک سال قبل صف کامیوناش به بیش از 2 کیلومتر هم رسیده بود، حالا صف به 1/4 کاهش پیدا کرده.
معطلی باز شده، اینجوری شده، قبلا ما 2-3 روز داخل گمرک می‌موندیم.
اما علت همین معطلی چیه؟
گمرک آذربایجان چون دیر ماشین تحویل می‌گیره، به خاطر هم
طبق توافقات قبلی دو کشور قرار بود روزانه 400 کامیون از مرزهای زمینی استارا خارج بشه. اما آقای علی حسین ذوالقدری، مدیر کل گمرک استارا:
روزانه تقریبا میانگین بین 240 250 دستگاه کامیون و ورودی و همچنین 240 50 دستگاه خروجی داریم.
ناظر گمرکات گیلان از توافقات جدید با مسئولان جمهوری آذربایجان خبر داد. آقای صادق برزگر، ناظر گمرکات گیلان:
توافق ما اینه که ما هر کامیونی که صادر کننده ما داره یک روز اصلا نماند، برود از مرز خارج بشه و ما روزانه تقریبا 500 تا کامیون آماده صادرات داریم.
گمرک استارا جزء 10 گمرک اصلی کشور در زمینه مبادلات زمینی محسوب میشه. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک استارا.
به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به افق تهران 17:32. عصر خوب و آرامی داشته باشید عزیزان همراه. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
این رجبیون کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داعی. می شنوید؟ همه دعوتید، به شتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود می ساییم و نماز عشق اقامه می کنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف، دعوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو معارف. بعد از ظهر شما به خیر. خیلی خوش اومدین به این لحظه ها از صدای فضیلت و فطرت. شنبه 23 دی ماه، اول ماه رجب. تبریک و تهنیت به خاطر حلول این ماه و ولادت امام باقر سلام الله علیه. بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف رو از الان آغاز کردیم خدمتتون، تا ساعت 22 ادامه داره. تا لحظاتی پیش با همکاران عزیز من همراه بودید در استودیو خبر رادیو در تهران. سلام میکنم به خانم ها و آقایان بزرگوار در بخش خبری ساعت 14 و از الان از قم استودیو پخش رادیو معارف با شما ایم. فخ و زندگی اولین برنامه است تو این نوبت که مشارکت سیاسی در انتخابات موضوعش تقدیم شما خواهد شد. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده محترم این نوبت آقای روح الله اسماعیلی است، صدا بردار آقای امید روحی، هماهنگی پخش آقای سید مجتبی هاشمی و برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد که برخی از اونها هم به صورت زنده در وقت خودشون هستن، از جمله همین برنامه دعوت که ویژه اذانگاهی مغرب هست و از ساعت 17:05 تقدیم شما میشه تا پایان ماه شعبان المعظم. فعلا قطعا این برنامه خواهد بود از الان، یعنی از امروز، و حالا برنامه های دیگری که حضرت در بردش بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. 14:50 از فقه و زندگی رو بشنوید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و علاقمندان به مباحث دینی در رادیو معارف. با قسمت دیگه از برنامه فقه و زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه مجموعه برنامه فقه نظام سیاسی. این برنامه با همکاری و همراهی پژوهشگاه محترم فقه نظام تهیه و تدوین شده. در این برنامه بنده علی صالحی منش به عنوان کارشناس مجری گفتگو خواهم کرد و اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اسلامیان محقق و کارشناس حوزه فقه نظام سیاسی و دبیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه جامعه ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف در حول مسئله مشارکت و جزئیات اون که انشالله در ادامه برنامه جزئیات برنامه رو خواهید شنید. فرصت رو مغتنم بشمارم همین ابتدای برنامه عرض سلام داشته باشم خدمت اساتید محترم. جناب استاد رجبی سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدوارم که مطالبی که اینجا خدمت شما عرض میکنیم مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه قرار بگیره.
انشاءالله. ممنونم که تشریف فرما شدید. جناب آقای اسلامیان خدمت حضرت عالی هم عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف، همچنین عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد رجبی و عوامل تهیه برنامه. انشالله که بحث مفید و مرضی رضای الهی رو داشته باشیم.
انشالله. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که دعوت حقیر رو پذیرفتید. دعا میکنم که آنچه که در این برنامه مطرح میشه به بهترین نحو مفید فایده و مورد رضایت امام زمان ارواح الله الفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد محمد.
در فصل جدید برنامه تمرکز ما روی موضوع مشارکت سیاسی بوده. در مورد مشارکت سیاسی، قالب‌های مختلف مشارکت سیاسی، اصول مطلوب و همچنین اصول مشارکت سیاسی نامطلوب در جلسات متعدد صحبت شد در این برنامه. کارشناسان مختلفی که قدم رنجه فرمودند در برنامه به مباحث مختلفی پاسخ فرمودند. یکی از قالب‌های رایج و اصلی در مسئله مشارکت سیاسی امروز انتخابات هست. انتخابات میتونه برای تعیین نوع حاکمیت باشه، میتونه برای تعیین شخص حاکم باشه، میتونه برای تعیین قوانین اساسی یا قوانین غیر اساسی در یک جامعه باشه و همچنین برای کارفرمایان و مجریان قانون در کشور. مسئله که هست امروزه، چه متفکران مدرن، متفکران غربی، چه متفکران اسلامی، نقدهای متعددی یا بخوام تعبیر دیگه ای رو مطرح کنم، آسیبهای متعددی رو به روش دموکراسی یا روش مردم سالاری در قالب انتخابات مطرح کردن. اینها به نظر میرسه که در نگاه فقهی ما هم تأثیر گذار باشه، یعنی ما باید اون آثار، به خصوص اگر بخوایم به شکل نظاممند به مباحث فقهی نگاه کنیم، باید اون آثار منفی که احیانا ممکن است در این روش ها وجود داشته باشه مد نظر قرار بدیم، ببینیم آیا راهکارهای بهتری که این آسیب ها رو بتونه جبران بکنه وجود داره، نداره، و اصلا آیا این آسیب ها رو میپذیریم یا نه. در همین زمینه جناب استاد اسلامیان اگر صلاح میدونید، چون موضوع برنامه ما اختصاص داره به همین مسئله، یعنی آسیب های انتخابات در حقیقت، حالا بحثشو آغاز بفرمایید، ما هم از محضرتون استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم خدمتتون که انتخابات یک شیوه است، یک روشه. این شیوه و روش بر اساس اندیشه و تفکری که حاکمه بر این شیوه و روش هست آثار متفاوتی داره، یعنی هرچند یک رفتار داره صورت میگیره، تقریبا یک فرایند شبیه به همه، ولی به جهت اندیشه حاکمه بر اون انتخابات این آثار متفاوتی داره، یعنی برخواسته از مبانی گوناگون هست تو اندیشه ها و مکاتب فکری مختلف و طبیعتا آثار مختلف و گوناگونی داره. این که ما قضاوت بکنیم راجع به آفات و آسیبهاش ناظر به این گزاره هست که ما انتخابات رو در چه مکتب فکری و نظریه فکری داریم میبینیم، یا این آثار هست اونجا یا نیست و تا چه حدی هست.
یعنی همین انتخابات با این ظاهر مشترک میتونه از مبانی مختلفی برخواسته باشه
و میزان آسیب متفاوته، میزان آفت متناسبه. ما به دنبال این راه هستیم که برای اداره حکومت و برای رسیدن به اون اهداف سیاست و حکومت از یک شیوهی استفاده بکنیم و این اندیشه تأثیر میذاره در استفاده از این شیوه ما که آفاتش به چه نحو باشه، و اون اندیشه تلاش میکند برای پاسخ به این آفت ها، برای زدودن این آفت ها و آسیب ها. بعد ببینیم چقدر موفق هست اون اندیشه در زدودن این آسیب و کدوم اندیشه موفق تره، کدوم اندیشه میتواند راه حل مناسب تری رو در مجموع ارائه بده. یعنی بعضی این آفت ها و راه حل ها رو نمیخوایم به کلی بگیم یک روش، بعضیش مثلا یکی از بعضی از اندیشه ها، مثلا اندیشه اسلامی این آفت رو کلا کنار میذاره. شاید اون روشی هم که ما ارائه میدیم تا مقداری به جهت مادی و دخیل بودن انسان و غیر معصوم بودن انسان ها و مردم اون آسیب ها رو متحمل بشون، ولی میخوایم ببینیم کدوم اندیشه راهکار بهتری رو در مجموع برای اداره سیاست و حکومت ارائه میده.
مثلا عرصه سیاست و عرصه رفتار اجتماعی عرصه‌ای نیستش که همیشه بشه در مورد خوب محض صحبت کرد. گاهی وقتا باید بهترین گزینه موجود رو انتخاب کرد.
بله، چون انسان‌ها دخیلن، انسان‌ها معصوم نیستن، دارای غرایز متفاوت، مقاصد مخالف.
حتی در حکومت امام معصوم کارگزاران به هر حال معصوم نیستن.
چون تنها معصوم که خودش تنها همه کار رو انجام نمیده، خیلی کارها باید از طریق حالا عزیزان و اساتید تو جلسات دیگه حتما اشاره کردن که کارها باید بر اساس مردم و به دست مردم برخی از کارها انجام بگیره در سیاست و حکومت، لذا خب همه مردم هم که معصوم نیستن، همه مردم که عاری از خطا نیستن، همه مردم که مصالح شخصیشون، مقاصد شخصیشون که نیست بذارن کنار حتما. لذا با این مقدمه میخوایم بریم سراغ این آفت ها و آسیب ها که یک اگر بشه تو بعضی های مقایسه ای بکنیم، یا این راه حل انتخابات این آفت رو داره، مکاتب به تعبیر شما مدرن و غربی یا غیر اسلامی چه راهکاری اندیشیدن، آیا این راهکار میتواند پاسخ این آفت ها باشه، میتونه ما رو از این آفت ها دور کنه، و آیا اسلام، نظریه اسلام توی مشارکت مردم، این چگونه خواهد پاسخ خواهد داد به این آفت.
بله خیلی ممنون. پس بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم،